الرحيم به نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا الله يا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته آیه 128 سوره توبه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ترجمه ظاهری آیه معلومه، برای شما آمده است پیامبری از خود شما، یعنی از جنس شما بشر، عزیزان علی، که عظمت و کرامت و فضیلتی دارد و ما عنتم، اگر شما برای پیامبر زحمتی داشته باشید، حریصون علیکم، پیامبر برای شما توجه خاص دارد و بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ترجمه آزاد این بود، اما تفسیر شیخ عیاشی، من این عیاشی نجاشی درست، نجاشی خدا رو عیاشی درست کنم کار سختی. تفسیر شیخ عیاشی، تفسیر همین آیه که جلد دوم کتاب میشه، سوره توبه، روایتی را درباره تفسیر این آیه نقل میکند که معنای آیه از این قرار است. امام صادق علیه السلام لقد جاءكم رسول منكم من انفسكم می‌فرماید، منظور اینه که پیامبر آمد شما اهل بیت را، از خود شما اهل بیت. پیامبر از جنس بشر عادی نیست، پیامبر از اون جنسی هست که اهل بیت وحی، انوار قدسیه الهی هست، از اون جنس. عزیزان علیه ما انتون، اگر شما به مشکلی بر بخورید، برای پیامبر سخته، دشواره، خیلی به شما عنایت دارد. حریصون علیکم، درباره شما اهل بیت پیامبر حریصه، یعنی در فارسی میگیم حس و جوش، یعنی یک علاقه برخواسته از عمق عطوفت و مهر میشود حریصون علیکم. بالمؤمنین رؤوف رحیم، به اونهایی که ایمان دارند، بر اساس سیاق روایت میگه، یعنی به شیعیان، به شیعیان شما پیامبر رؤوف و رحیم است، مهربان است. پیامبر که پیامبر رحمته و کلمه رحیم که وصف خداست برای پیامبرم به کار می رود. رحم پیامبر که میگیم رحمت للعالمین و بعدم میگیم بالمؤمنین رعوف الرحیم فرق میکنه. مثل چه؟ مثل هدن للناس و هدن للمتقین. قرآن هدایت برای همه مردم به طور عام، هدایت عام، هدن للمتقین هدایت ویژه، هدایت خاص. پیامبر که رحمت للعالمین که وجود مبارکش رحمتی است از سوی خدا، یعنی رحمت خداست. خب رحمت للعالمین کافی بود. بالمؤمنین رؤوف الرحیم یعنی برای کل بشر دیگه نیست، برای پیروان اهل بیتش. اینجا یه نکته الان به ذهن آن برای شما بگم، پیامبر که هم صفت رحیم براش آمده هم رؤوف و هم رحمت للعالمین چیز دارد، نکته جالبی است و اون اینه، جواب یک اشکالی است که وهابی ها دارن و بسیار جواب درستی هم است. اتفاقا عملی هم شده بود چند روز پیش، یه فردی جوانی درس خونده در آموزش پرورش شد دبیرستان و کجا در شهر بانه آذربایجان، معلمش هم وهابی بوده، به ایشان تلقینات و القاعاتی داشته که ذهنش رو فاسد کرد. جوان هم پدرش هم طلبه بود و گفت پدرم نمیتونه دیگه عریفه بشه. جوابشم آخر که گفتن اینقدر خوشحال هم شد که حال کرد. خب مثلا این توسل چیه؟ خدا دیگه. معلم آمده، ما غافل نباشیم، مقام معظم رهبری حفظه الله در این پیروزی که الحمدلله که برای کل شیعان امیر المؤمنین یک پیروزی است، این نصرتی که الان داعش از بین رفت. داعش کی بود؟ داعش در کلمه بسیار کوتاه دشمن اهل بیت بود، این نواسب بودن، خوارجن، نواسبن، انجاسن و شیعکش، هدف دیگه نداشت، شیعکشی. به لطف خدا و کرم اهل بیت پیروزی بزرگی خدا نصیب شیعیان کرد. مربوط این پیروزی مربوط به یک کشور دو کشوری است، پیروزی نصیب شیعیان است. تمام ملیت ها هم، تمام که یعنی خیلی از ملیت ها در اونجا سهم داشتن. من هرچند سیاسی به اون معنی نیستم که مسائل سیاسی داغو اینا دنبال کنم، ولی خب با انقلاب که موافق هم به رهبری که ارادت دارم در این حد، یه وقتی که چیز بشه یه رأی هم میدم. ولی این قد میتونم بگم که این آقای سردار سلیمانی انصافاً یک سردار سرفراز جهانشی از خدا خیلیش بود، خدا حفظش کن. ما هم شیعه فکر میکنیم و هم سطوت و سلامت و آبرو و عزت شیعه رو میخواهیم. هم برای شما گفتم یک روحانی سنتی اصلی اصلی نقشه کشورش کجاست؟ نقشه عالم هر کجا که شیعه ساکنه اونجا کشور هست. با سنی دشمن نیستیم، با سنی همسایه، سلام علیک سلام علیک دعوانت نقش هست. لذا برای من یک شیعه از شاخ آفریقا با یک شیعه از متر قم فرق نمی کنه. ذهن طلبگی روحانی اینجوریه. چطوری فرق نمی کنه؟ اهل خاک کشور ما کشور نمیگیم، خط کشیده برای خانه میگیم. این محیط ماست، این خانه ماست، این خانه پیروان اهل بیت، این نقشه شاخ آفریقا تا ته هندوستان مثلا هر کجا شیعه زنده. اگر این نباشد منافق آدم، چطوری منافقه؟ برای که میگد ولیون لمن والاکم سلمون لمن سالمکم احب من احب علیم. اگر این نباشه پس منافق آدم، بگه من فقط این نجات من، این وطن من ولا غیر. این دیگه نشد. پیروزیش بینشتون روحانی باید بینشش رو درست کن. از یک فقیه مثلا از یکی از مراجع نجف سوال شد که احوال و اوضاع چیه؟ از شیعان دور افتاده دنیا احوال پرسی میکرد و غصه میخورد که چه؟ که این عیال ماست، شیعان دنیا اهل خانه ماست. ما یک اهل خانه داریم یا همسایه داریم؟ اهل خانه ما شیعان هست و همسایه ما سنی هست. بشر هم خب بشر هم دیگه، به اونا دیگه کار هم کافر هم دیگه، استکبار هم دیگه، خب استکبارشان میکنم و جوابشان هم میبینم. اونجا من فعلا کارم برابر این پیروزی برای جهان شیعه بود. اینها دشمنان، باور کنید اگر مدافعین حرم در سوریه نبودند، اون طلبه های افغانی که در سوریه بودند، روزهایی که آمدن داعشی ها در دو قدمی حرم مطهر حضرت زینب، اگر اون شیعگری نبود مستقیماً گنبد حضرت زینب رو خراب میکرد. برای ما چیم حرم سامره رو خراب نکردن؟ امیران بودی حرم امامین عسکریه نخراب کردن. حرم حضرت زینب اگر خراب میشود داغ از دل شیعه ها، چون برای حضرت زینب خیلی شیعه ها حساسن دیگه، داغشون تا قیامت میموند شیعه ها بود. اونجا سوریه خودش مردم شیعه شیعه بومیش هم کم علوی ها یه جورایی یه جورایی کننده. حالا شما بگید چی هست؟ ولی اونای احساسات مذهبی شیعی سوا که ندارم. شیعه های اصلا دارم پراکنده و کم. شیعه های سکنه اونجا در اطراف حرم طلبه ها بودن، طلبه اونجا بودن از خیلی وقت منده بودن. عمدتا 95% افغانی بودن. سوریه ای می آمد چی می آمد داعش مثل سیل یا هر کجا رو می برد و تصدیم. اینجا که آمدن در چند خدمی حرم یه مرتبه ایست خوردن. چرا؟ چند تا شیعه جان برکفی هستن که اجازه ندادن. درگیری ها کوچه به کوچه. حرم الحمدلله محفوظ بود. اینه که میگی مدافعین حرم، اینه که مقام اعظم رهبری گفت که اگر مدافعین حرم نبود در مرزهای ایران باید ما دفاع میکرد. واقعا نصرت بزرگی است. البته بعد از که جنگ رونق گرفت دفاع اولی که هیچ کسی نبود، خود اون طلبه ها خانهشو ترک نکردن، بعد وایستادن یکی دو تاشو آمده بود اینجا، منم دیدم برگشتن خانه و کاشانشو ترک نکردن، مرگ و دریق قدمشو دیدن حرم حفظ کردن. بعد که رونق گرفت سردار سلیمانی خدا حفظش کن. حالا خدا به چی داده؟ خدا میده، خدا میده دیگه، فهم داده. یه حرفی رو آقای سید نصرالله گفت خیلی خشن، گفت که سردار سلیمانی از مقاومت و دفاع و جهاد از پشت جبهه فرماندهی نکرد، از مقدر مقدمه جبهه فرماندهی و مدیریت کرد. واقعا اینجوری بود. خدا یه عنایت کرده، قطعا عنایتیه دیگه که در عمق خطر جان سالم الحمدلله همینطور با هشت و شبی عراق بود، با سوریه بود، تا اینکه بوکمال به الحمدلله فتح شد و داعش ریشش از این دو منطقه طور کل قطع پیروزی خیلی بزرگیست برای شیعه، برای شیعه پیروزی بزرگیست که اصلا در تاریخ مثلش نبود. چرا؟ چون دشمن شما میشناسید، من این وقتا شاید بیشتر بشناسم، اینا انعادشون این شوخی که نیست که شیعه را جایز القتل میدانن عزم، تمام حرم های اهمی معصومین سامرا فرق نمی کرد باش با کاذبه، کاذب فرق نمی کرد با نجف کار بره، بس داشت تمام حرم ها و گنبت ها را از بین ببره. عنایت شد، لطف خدا بود، کرم اهل بیت بود. ما بر اساس عقیده که داریم میگیم خود اهل بیت دید تا این حد دیگه نمیزدن که کاملا مشاعر از بین برد، دیگه خود اهل بیت اجازه نمیدن. ما این از خود اهل بیت، از خود آقا معظم میگن لطف خدا، لطف خدا که اهل بیت لطف خدا. مخام معظم رهبری چیزی گفتن در بیانیش که حواس ما جمع شد، فرمودن که الان که فتح شد داعش از بین رفت، ولی غافل نباشیم که داعش و وهابیت کارشو میکنه همین داخل ایران. همین بانه دیدید دیگه که مثالشو گفتم، جوان پدرشان طلبه آمده بود که نه این توسل چیه و این قبول آباد کردن، با جدیت میگه خودش بچه اینجاست که دیگه وحشتی هم ندارم، با جدیت میگفت که این آباد کردن قبول که قطعا جایز نیست، کجای اسلام قبر آباده؟ یه جواب نقضی مختصری دادم، گفتم قبر حضرت رسول، معلم با نگفته بوده که قبر حضرت رسول آباد نیستم، مسجده. گفتم نه، خود ذریعه مقدسه، گنبد بالای سر ذریعه، مسجد کنارشه. عجیب اینجوریه، خود دروغ میگن. نقض دوم، برو بغداد رو ببین، قبر ابو حنیفه گنبد بالا دارد، برو قبر شافعی رو ببین، نه برو نه ترکمنستان نه اون یکی بخارا، قبر امام بخاری یک گنبد و بارگاه دارد. تعجب کرد، جوانه دیگه، اصلا خودشون فقط یه وهابی هست به لج شیعه میخواهی کار بکن، خودشون گنبد و بارگاه دارن و خودشون تمثل دارن. گفت خب این گنبد اینا که تمام اینجوری که هست، آیه قرآن را براش خواندم که فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، این بیوت اذن الله ان ترفع که مسجد نیست، مساجد در قرآن مساجد میگه، این بیوت است که اسم خدا برده شود که تعظیم شعائر باشد، همین قبور انبیاء و اولیا است. اینو گفتم از اینجا که رد شدیم، توسل که چطوری میشه توسل؟ یه مورد نقص همین اینجا خیلی نقطه دقیق اینو گوش بدید. گفتم که به رحمت خدا که توسل میشد؟ گفت بله، از باب اتفاق کتابای جزئی کوچیک جیبی کراسه ها که وهابی ها پخش میکنه، در اون کتاب ها نوشته سریع که میشد توسل به رأفت و رحمت خدا بکنه. گفتم این درسته؟ درسته. گفتم که اگه این درسته، قرآن میگه به پیامبر که و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالم، پیامبر رحمتا للعالم، اینقدر جا افتاد دیگه، اینجا خوشحال شد، اینقدر خوشحال شد که دیگه پشتر من را افتاده بود، خدا خیرت بده، این جواب دیگه درست شد. توسلی که میگه به رحمت خدا میشه، پیامبر در خود قرآن آمده که رحمتون الاله. پس توسل به رحمتون للعالمین طبق دستور جایز بلا اشکال، و پیامبر هم رحمتون للعالمینه. خب از این سؤال قصه بیاییم بیرون، برگردیم به آیه قرآن. پیامبر می فرماید حریصون علیکم، به اهل بیت خود حریص است. چرا حریصه؟ عاطفی. و روحی و دینی و معنوی، به این معنا که این اهل بیت اگر حفظ بشود دین و مذهب حفظ شده. اگر اهل بیت محبوب و مورد تعظیم در دنیا بماند، دین و مذهب و انسانیت مانده. لذا در نصوصی که توصیه به اهل بیت شده است اشاره کنم. یک روایتی را از خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم از کتاب تحف العقول مواعظ النبی صفحه 35، چاپا فرق میکنه، چاپ قدیم، در یک حدیث مفسری میفرماید لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا اهل الغیب. همون که میگفتیم که اگر اهل بیت مورد تعظیم باشد اسلام محفوظ. هر چیزی اساسی دارد، اساس اسلام محبت اهل بیت است. محبت به معنای کلمه که چه؟ اعتراف به امامت، پیروی از دستورات، سلمون لمن سالمکم. محبت به معنای کلمه این است، محبت عرفی نیست. به تناسب حکم و موضوع محبت عادی و عرفی نباید باشد. این از مدرک و منبع اتباع آل البیت به شکل نمونه. یک روایتی را از حضرت رسول از منابع ابنای عامه هم بگم برای شما، این را یادداشت کنیم. کتاب صحیح مسلم جلد 4 باب فضائل علی علیه السلام، پیامبر حدیثی در این رابطه از پیامبر نقل شده که فرمود اذکرکم الله فی اهل بیتی، 3 بار تکرار کرد اذکرکم الله فی اهل بیتی. این حدیث اتفاقا در کتاب های جدید وهابیت دیدم، فکر کنم در منهاج السنه دیدم که این حدیث را از نظر سند میگن درست و میخواستن توجیه بکنن که بله اهل بیت احترام داشته باشه. اونا میگه ما اهل بیت احترام داریم، نه این که اهل بیت ائمه باشه، دلالت بر امامتش نکنه. مثلا ببینید پیامبر 3 بار تکرار میکنه شما را یادآور میشوم گویا فراموش نکنید اهل بیت من. اگر اهل بیت فراموش نشود مذهب محفوظ میماند، خط اهل بیت روشن و پررهرو خواهد ماند. یعنی مذهب، مذهب معناش همینه دیگه، راه به سوی اهل بیت. حریصون علیکم از این دو منبع برای شما گفته شد، قسمت آخرش را هم یه توضیح بدم. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، به شیعان اهل بیت که اصطلاح مؤمنین، مؤمن به اصطلاح خاص شیعه است دیگه، به تناسب این آیه هم مؤمنین شیعه، با اون توضیحی هم که دادم که رحمت خاص و رحمت عام مؤمنین باید شیعیان باشه. در اون حدیث هم آمده است کتابش عیاشی که تفسیر عیاشی که منظور از مؤمنین شیعیان علی ابن ابی طالب. این مژده هست که شیعه بودن امیر المؤمنین در این حد ارزش دارد که مورد رحمت و رأفت خاص پیامبر اعظم است. بله، اما نکته‌ای که قابل ذکر هست یا پنجره‌ای که ما برای خود ما طلبات تطبیق کنیم اینه که متعلق رحمت در طبقه بندی شده است، عموم مردم، بعد رحمت خاص، بعد هم شیعه، شیعه هم طبقه بندی دارد، عامه مردم و اهل علم. اون شیعه خاص و درست و به معنای کلمه علمای آل البیت هست، فقهای آل البیت و طلاب علوم آل البیت، این ها شیعیان امیر المؤمنین. در اول هم تطبیق میشه که اینا شیعن. چطوری شیعن؟ یعنی پیروی میکنن از علوم آل البیت، میرن برای آموزش علوم آل البیت. این پیروی عملی است. در حقیقت شیعه قدر متیقن یا شیعه عملی میتونه علمای اهل البیت باشد. این قدرش این نکته رو که توجه فرمودید. و از این طرف هم ببینید، شیعه اهل بیت هست. در فقه بحثی که ما داریم چجوری بحث میکنیم؟ قاعده بحث میکنیم، اصل بحث میکنیم، اماره بحث میکنیم، قرائن بحث میکنیم، قواعد بحث میکنیم. اما یه جایی که نص میاد، نص از آل البیت، حرف اول میزنه. این قاعده اینه، اگر نص نبود، نص بود دیگه تسلیمیم. این معنی تشیع شیعه یعنی تسلیم، سلمون لمن سالما کن، این معنی تشیع شد. حالا در صورتی که عالم و روحانی این قسمت را برجسته نکند و بهش توجه کامل نداشته باشد، ارتباط دارد و ارتباط بسیار ضعیف. میخواد ارتباط آدم قوی باشد، ارتباط خودش رو با اهل بیت قوی بکند. در اصطلاح بعضی از خواص گفته میشود که قوت فقاهت در قوت ولایت است، قوت فقاهت در قوت اتباع از اهل بیت است. لذا شما در تاریخ و در زندگی نامه فقها دیده اید و شنیده اید اون فقیهی که آمده است و از علوم آل البیت به طور کامل و فقط دنیا فکر میکند که دروسته است، یعنی در یک حالت مداروسته قرار دارد. مثلا الان میگن آقای سیستانی در یک اتاقی قدیمی رفت و آمدن نیست. در درس هم که بود ایشان اونجوری که یادم هست در جمع شاگردان سیدان الاستاد ایشان جز شاگردان برجسته بود و در جامعه در بین جامعه خیلی ظهور نداشت، تو خونش بود. کسی که فقط تو خونه باشه داخل چهار دیوار، عجب اینا آدم متحجرن، هیچی سرش نمیشه، از دنیا خبری ندارن. افراد میرن از خارج وارد میشن داخل اون اتاق گلین گنبدی یا نمیدونم. اخیرا شنیدم که چند تا صندلی میذارن برای خارجی ها. وارد که میشد اطلاعات و نظریه پردازی ها رو میبینن، تعجب میکنه از کجاست، از کجا آمده؟ از علوم آل البیت، از فقه آل البیت. فقه رو داشته باشید سیاست در اختیار شماست، فرهنگ در اختیار شماست، اقتصاد در اختیار شماست، جهاد در اختیار شماست، تمام مسائل در دامن فقه مجتمع است و جمع شده است. این فقه هست که هیچی کم نمیارد، تمامی مسائلی که در دنیا میگذرد در فقه هست. شرطش اینه که فقیه کارش چی باشد؟ تمام با تمام وجود سعی کند که کلمه آل البیت، کلمت اولیا بشود و کلمه دشمنان کلمت سفلا بشود و برای حفظ اسم و مکتب و حتی برای حفظ حرم آل البیت حاضر بشه جان بده و با هیچی معامله نکنه. اینو به شما گفتم، برای بعضی از شما جوانان که نگفته باشم الان تکرار کنم. رئیس ازهر آمد در قوم، زمان شاه بود، در دنیای اون روز دو تا کشور علم بود. ایران در تاریخ کشور قدری است، دارای خدمت و عظمتی است تاریخی. یک کشور دیگر در دنیا از ایران یا بالاتر یا برتر یا در خط حد ایران بود و هست که مصر، دارای تاریخ و قدرت و پیشینه مثبت و ایران. رئیس جامعه ازهر آمد زمان شاه، شاه با مصر با رئیس با رئیس جمهور چیز مصر رفیق و آشنا بود و خیشاوند هم بود، یک خیشاوندی هم داشت. در هر سال آمد اینجا و قوم گفت میام زیارت آقای بروجردی. از آقا اجازه خواستن که اجازه میدید قوم بیاد رئیس ازهر؟ آقا سکوت میکرد به این نظم. با اسلام اسلام اجازه میدید؟ گفت که چجوری اجازه بده؟ او که قوم بیاد زیارت من میاد ولی زیارت حضرت معصومه نمیاد، زیارت حضرت معصومه نمیره، میدانه اینا رو میشناسه و برای من دیگه گوارا نیست که بیاد یک کسی با این تشکیلات و با این تمتورا زیارت من بیاد زیارت حضرت معصومه نمیاد. این فقیه ولایی، اینه که تا ابد اسم آقای بروجردی میدرخشد. الهی که تا ابد اسم و رسم و شاگردان مثل امام خمینی شاگردی برای دنیا تحویل میدند، مثل آقای گلپایگانی و و. برای حفظ حرم اهل بیت این نکته رو بگم که آقای نعیمی دست به عصا نشود. شما در تاریخ خبر دارید میرزای بزرگ شیرازی رو میشناسید؟ از مفاخر جهان اسلام است، یعنی برای تشیع، برای تشیع چیزی که افتخار است فقهاش، بعد از ائمه فقهاش است. علما و دانشمندان سنی مذهب مثل فقهای شیعه در تاریخ نقش های برای حفظ اسلام نداشت. دانشمند بوده، مفسر بوده، ادیب بوده، برای دین و اسلام و مردم و مبارزه با استکبار خبری نیست. آن فقهای شیعه بوده در تاریخ. از جمله میرزای بزرگ شیرازی، میدونید چه قصه‌اش؟ چرا سامرا آمد؟ چرا سامرا آمد؟ مگه نجف نبود؟ نجف بود. سامرا که حرم عسکریین با عظمت با شکوه پر جمعیت و مورد رفت آمد تعظیم بشود، آمد اصلا ساکن سامرا شد به خاطر حفظ و تعظیم و تکریم حرمین عسکریه که انشاءالله خداوند این عظمت را برای این اعتاب مقدس روز به روز با شکوه‌تر بدارد. خداوند انشاءالله حرمهای مقدس ائمه بقیع را به دست شیعیان آباد کند و بنیاد وهابیت آل سعود خداوند خراب کند. خدایا همین الان به لطف و کرم گناهان همه ما را ببخش و بیامرز، توفیق عبودیت برا ما عنایت فرما، تا زنده ای ما را با ولایت بدار، مرگ ما را شهادت در راه ولایت امیرالمؤمنین قرار بده، تعجیل در ظهور آقامون بفرما. پیروان اهل بیت، مراجع تقلید، حوزات علمیه، این جمع، مقام معظم رهبری در سایه امام زمان به توفیقاتشان بیافزا. اموات و گذشتگان، علمایی که اسم بردیم، امام راحل، همه را سر سفره سید الشهدا مهمان بفرما. اللهم ارنا طلعت الرشیدة و الغرة الحمیدة و اجعلنا من اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه برحمتک یا ارحم الراحمین.